موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در مطالعه کلام خدا، این افتخار و فرصت عالی از آن ماست که انجیل متی فصل 9 رو بررسی بکنیم. باید این رو به شما بگم که چقدر خوشحالم هر هفته یه زمان مشخص رو به مطالعه این انجیل عالی و بی‌نظیر اختصاص میدم. هر هفته منتظرم وقت این مطالعه فرا برسه. من این مطالعه و بررسی رو خیلی دوست دارم چون دل و جانم رو سیراب میکنه. اما افتخار مطالعه انجیل برای من دو برابر میشه زمانی که اینجا میام و اونچه در این انجیل مطالعه کردم با شما شریک میشم. این برای من شادی و خوشی عظیمی است. ولی این رو هم بگم که حتی اگه قرار نبود موعظه در کار باشه، باید بدونید که مطالعه و کند و کاب انجیل به خودی خودش بسیار ارزشمنده و البته که ارزش اون رو داره که برای مطالعه اون وقت بذاریم و تلاش بکنیم و زحمت بکشیم، چون انجیل شخص عیسی مسیح رو به دولتمندی و پرباری توصیف میکنه. اکنون در این پیغام انجیل متی فصل 9 آیات 27 تا 33 رو بررسی میکنیم. نام این پیغام معجزه های بینایی و شنوایی می باشه. وقتی خدا انسان را آفرید، به او اختیار داد بر کره زمین اقتدار داشته باشه. آدم اولین انسان پادشاه کره زمین بود و حق فرمانروایی داشت. خدا به آدم این حق رو داد که حیوانات رو نامگذاری بکنه و بر همه مخلوقات تسلط داشته باشه. آدم پادشاه بود و قلمروی پادشاهی او یک دنیای شگفت انگیز و حیرت آور، دنیایی که آفریده ذهن بیکران و بی همتای خدا بود. قلمروی نور، قلمروی جلال، قلمروی شگفتی و زیبایی. اما انسان گناه کرد و تاج پادشاهی رو از دست داد. انسان اختیار فرمانروایی رو از دست داد. اون قلمروی نور جای خودش رو به قلمروی تاریکی این کره زمین داد. شیطان اختیار فرمانروایی انسان رو بر کره زمین تصاحب کرد. به خاطر این تصاحب شیطان و به خاطر اینکه قلمروی تاریکی بر دنیا غلبه کرد، کره زمین دستخوش همه این معضلات شد. اشک و گریه و زاری، غم و غصه و اندوه، درد و بیماری و ناخوشی، صدمه و آسیب و خسارت، رنج و زجر و عذاب، زوال و فرسایش و تباهی، ستیزه و کشمکش و بگومگو، جنگ و نبرد و مبارزه، آشوب و نارامی و بی‌نظمی، قتل و دروغ و فریب و در نهایت مرگ. این زندگی انسان در دنیایی که برای خودش ساخت. اما به محضی که انسان در گناه سقوط کرد، خدا وعده داد روزی قلمروی پادشاهی رو به انسان برمیگردونه. روزی انسان دوباره پادشاه کره زمین خواهد شد. روزی تسلط و اختیار از شیطان گرفته خواهد شد. روزی قلمروی ظلمت تمام خواهد شد و قلمروی نور و جلال باز خواهد گشت و تا ابد ماندگار خواهد بود. در واقع در کتاب پیدایش فصل 3 هنوز زمان زیادی از سقوط انسان نگذشته بود که خدا وعده داد یک نفر از ذریت زن می آید و همون یک نفر سر ما رو خواهد کوبید. از زمان این وعده خدا ورق به ورق عهد عتیق پر از وعده است که خدا یک نجات دهنده می فرسته و خدا یک پادشاه می فرسته و اون پادشاه قلمروی نور یا ملکوت نور رو بر می گردونه. سلطنت خدا رو دوباره برقرار می کنه و بیماری و ناخوشی و مرگ و درد و غم و غصه و جنگ و ستیزه رو از جهان پاک خواهد کرد. انبیای عهد عتیق بارها و بارها تکرار می کنند این پادشاه میاد، آن مسح شده می آید، شاه شاهان می آید، او که بر شیطان پیروز می شه، او که بر مرگ پیروز می شه، او که گناه رو نابود می کنه، آن شفا دهنده می آید. یهودیان می دونستند او که میاد ماشیه می باشه که آن مسح شده است، نبی، کاهن و پادشاه است، برتر از همگان. به گفته عهد عتیق یک روز او خواهد آمد، یک روز او تخت سلطنتش رو برقرار خواهد کرد، یک روز چنان که خدا مقرر نمود او به جهان خواهد آمد. سپس وقتی به انجیل متا میرسیم میفهمیم هدف متا از انجیل متا اینه که به ما اعلام بکنه عیسی همان ماشیه موعود است. متا اعلام میکنه روز موعود فرا رسید و ماشیه آمد. متا به ما خبر میده عیسی همان پادشاه موعود است. او همان کسی است که میتونه هر ویرانی رو سامان ببخشه. او همان کسی است که میتونه لعنت رو از کره زمین برچینه. او همان کسی است که میتونه ملکوت خدا رو برقرار بکنه. او همان کسی است که میتونه دشمن ما رو نابود بکنه. بله، عیسی ماشیه و همان کسی است که میتونه همه این کارها رو به انجام برسونه. آنگاه متا برای اینکه ما رو متقاعد بکنه که عیسی قدرت انجام این کارها رو داره، در انجیل متا فصل 8 و 9 قدرت معجزه های او رو توصیف میکنه. البته متا این معجزه ها رو هدفمند و به یک ترتیب خاص و مشخص بیان میکنه. به نظرم متا قدرت معجزه های عیسی رو بنا بر نبوت های عهد عتیق توضیح میده. عیسی فراوان معجزه کرد، اما متا در فصل 8 و 9 از 9 معجزه نام میبره. او از 3 گروه معجزه نام میبره که هر گروه شامل 3 معجزه میباشه. در این معجزه ها تحقق نبوت های عهد عتیق به چشم میاد. متا میگوید این شخص ماشیه است. او نبوت های عهد عتیق رو به انجام میرسونه. بنابر نبوت ها ماشیه همه این کارها رو در ملکوت خدا انجام خواهد داد. حالا با این معجزه ها ماشیه پیشنمایش همه اون کارهای آینده رو به شما نشون میده. بنابر نبوت های عهد عتیق در ملکوت خدا در آینده ماشیه بر بیماری قدرت داره، بر مرگ و بر عناصر طبیعت قدرت داره. قدرت مسیح در کره زمین مشهود خواهد بود. سپس وقتی ماشیه برای اولین بار به این دنیا میاد، پیشنمایشی از همه این قدرت‌ها رو به ما نشون داد. حالا این عیسی مسیح است که با معجزه‌هایی که انجام میده قدرت ماشیه رو به ما نشون میده. متی در این دو فصل 9 معجزه از معجزه‌های عیسی رو ثبت کرده. 3 معجزه اول به شفای بیماری ربط داره. 3 معجزه دوم به ناهنجاری جسمانی و روحانی میپردازه و 3 گروه معجزات در اصل درباره زنده کردن مردگانه. در این معجزه ها قدرت ماشیه رو به چشم میبینیم. حالا وقتشه این 3 معجزه ها رو در راستای نبوت‌های عهد عتیق مرور بکنیم. در متی فصل 8 3 معجزه اول به شفای بیماری و ناخوشی اختصاص داره. توجه بکنید اشعیای نبی در فصل 33 آیه 22 تا 24 در توصیف ملکوت خدا چه میگه؟ یهوه پادشاه ماست، پس ما را نجات خواهد داد و ساکن آن نخواهد گفت که بیمار هستم. به عبارتی در ملکوت جاویدان مسیح خبری از بیماری و ناخوشی نخواهد بود. در کتاب اشعیا فصل 57 و آیه 19 خدا از زبان اشعیای نبی دوباره اعلام میکنه که در ملکوت خدا بر آنانی که دورند سلامتی باد و بر آنانی که نزدیکند سلامتی باد و من ایشان را شفا خواهم بخشید. بنابراین یهودیان چشم انتظار بودند ماشیه در ملکوت پر جلالش بیماری و ناخوشی رو از کره زمین پاک بکنه. قبل از سقوط انسان در گناه خبری از بیماری نبود. پس از برچیدن لعنت از کره زمین دوباره خبری از بیماری و ناخوشی نخواهد بود. با این توصیف اگر عیسی همون کسی است که قدرت داره بیماری و ناخوشی رو از کره زمین پاک بکنه، باید بتونه ثابت بکنه که صاحب این قدرته. برای همین متی به ما نشون میده عیسی بر بیماری قدرت داره. حالا به 3 معجزه بعدی در گروه دوم نگاه بکنیم که اونها رو در متی فصل 9 بررسی کردیم. این معجزه ها به یک سری ناهنجاری میپردازه. ناهنجاری در جهان مادی، ناهنجاری در بُعد روحانی که به اخراج دیوها مربوطه. ناهنجاری در خصوص امور اخلاقی که به موزل گناه رسیدگی میکنه. در این خصوص وقتی کتاب اشعیا فصل 35 رو بخونید متوجه میشید اشعیای نبی در توصیف جهان مادی عنوان میکنه که وقتی ملکوت خدا از راه برسه ماشیه چهره کره زمین رو دگرگون خواهد کرد. صحرا مثل گل سرخ خواهد شکفت. آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. شکل کره زمین عوض خواهد شد. جغرافیای زمین تغییر خواهد کرد. ماشیه بر جهان مادی قدرت داره و عناصر طبیعت رو تغییر خواهد داد. حال اگر ماشیه قراره در آینده چنین تغییراتی در کره زمین به وجود بیاره، باید از قبل نشون بده قدرتش رو صاحبه. برای همین متا فصل 8 از معجزه ای نام میبره که عیسی باد و امواج دریا رو آروم میکنه تا گواه قدرت او بر جهان مادی باشه. سپس وقتی به موزل ناهنجاری روحانی میرسیم، میدونیم که ماشیه قراره بر شیطان و دیوهاش پیروز بشه. کتاب دانیال فصل 9 و 10 و 11 درباره این ستیزه و کشمکش میان فرشتگان مقدس و فرشتگان سقوط کرده یعنی دیوها صحبت میکنه. به گفته کتاب دانیال، در نهایت خدا و فرشتگان مقدسش پیروز خواهند بود. با این توصیف اگه قرار عیسی در آخر زمان بر شیطان و دیوهاش پیروز بشه، باید نشون بده قدرتش رو داره. برای همین متا از معجزه این نام میبره که عیسی تعداد زیادی از دیوها و در واقع یک قشون دیو رو از یک مرد دیوزده در منطقه جدریان بیرون میکنه و نشون میده قدرت داره همین کار رو در پادشاهیش انجام بده. اما سومین ناهنجاری یک ناهنجاری اخلاقی است که به موزل گناه رسیدگی میکنه. در متا فصل 9 آیه 1-8 در واقع خداوند گناه رو اخراج میکنه. چرا؟ چون به گفته اشعیا فصل 33 آیه 24 در ملکوت خدا گناه قومی که در آن ساکن باشد آمرزیده خواهد شد. بنابراین ماشیه باید گناه رو بیامرزه و بر دیوها پیروز بشه. ماشیه باید بر جهان مادی تسلط داشته باشه و بیماری و ناخوشی رو شفا بده. حالا اگه عیسی ادعا میکنه ماشیه میباشه، باید این رو ثابت بکنه. برای همین متا با دقت و موش کافی این معجزه ها رو انتخاب میکنه تا مهر تایید باشه که عیسی ماشیه است. سپس به سومین گروه معجزات میرسیم که در اصل درباره قدرت عیسی بر مرگ میباشه. البته در این میان عیسی معجزه های دیگری انجام میده که به زنده کردن مردگان بی ربط نیست. ولی الان به طور مشخص متا فصل 9 آیه 18-26 رو مطالعه میکنیم. هفته گذشته این آیات رو بررسی کردیم. در بررسی این آیات میبینیم که عیسی دختر شخصی به نام یایروس رو زنده میکنه. این دقیقاً تحقق کلام اشعیا فصل 65 میباشه. ماشیه قدرت داره عمر آدمیان رو طولانی بسازه. به گفته کتاب دانیال فصل 12 آیه 2 ماشیه قدرت داره مردگان رو زنده بکنه. با این توصیف اگر عیسی ماشیه می باشه، باید نشون بده صاحب چنین قدرتی است. در ماجرای زنده کردن دختر یایروس، عیسی دقیقاً همین حقیقت رو به همگان نشون میده که او قدرت داره مردگان رو زنده بکنه. حالا به این نکته توجه بکنیم که عیسی علاوه بر این که قدرت داره مردگان رو زنده بکنه، بر اندامهای مرده بدن قدرت داره. او قادره چشم و گوش و زبان رو زنده بکنه. در آیاتی که در این پیغام بررسی می‌کنیم، همین حقیقت رو واضح و روشن مشاهده خواهیم کرد. در همین راستا به دو نبوت از عهد عتیق نگاه می‌کنیم. اولین نبوت در کتاب اشعیا فصل 29 آیه 18 میباشه که به آیاتی که الان اونا رو بررسی میکنیم ربط مستقیم داره. اشعیا از ملکوت خدا و از روزی سخن میگه که ماشیه از راه میرسه. او میگوید و در آن روز ناشنوایان کلام کتاب را خواهند شنید و چشمان کوران از میان ظلمت و تاریکی خواهد دید. در همین خصوص اشعیا فصل 35 آیه 5 و 6 از آمدن ملکوت خدا خبر میده و چنین میگوید: آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای ناشنوا باز خواهد گردید. آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید. بله، بر اساس کلام عهد عتیق گوش‌های ناشنوا باز خواهد شد. زبانی که قدرت تکلم نداره شروع به حرف زدن خواهد کرد. کور بینا خواهد شد و شخص لنگان خرامان. این کار ماشیه می باشه که به اندام‌های مرده حیات می بخشه. این معجزه بینایی و شنوایی است. این دقیقاً همون اتفاقی است که در انجیل متا فصل 9 آیه 27 تا 33 شاهدیم. اونچه در این آیات به چشم می‌بینیم یک مهر تأییدی است که یک بار دیگه این واقعیت رو نشون میده که عیسی همان ماشیه است که درباره اون نبوت شده بود، چون که عیسی همه اون نبوت ها رو سریع و روشن، عیان و آشکار به انجام میرسونه. در اینجا لازمه یه نکته مهم رو اضافه بکنم. هرچه عهد جدید رو بیشتر مطالعه میکنید، بیشتر آشکار و مشخص میشه که وقتی عیسی برای اولین بار به این دنیا قدم گذاشت، پیش نمایشی رو از اون چه در ملکوتش به وقوع خواهد پیوست شفاف و روشن به همگان نشون داد. برای نمونه وقتی عیسی بالای کوه میره و در اونجا چهره او دگرگون میشه، در واقع حجاب جسم رو کنار میزنه و جلالش رو به کسانی که اونجا حاضر بودند نشون میده. این اتفاق در بالای کوه مشت نمونه خرواره، گوشه چشمیست از اون چه در بازگشت دوباره مسیح شاهد خواهیم بود. نمونه دیگه زمانیست که در روز پنتیکاست شاگردان مسیح از روح القدس پر میشن و به زبانهای دیگر صحبت میکنند. کلام خدا در توصیف این اتفاق چنین میگوید: این همان است که یوئیل نبی گفت. به عبارتی اون چه در روز پنتیکاست اتفاق افتاد یک نمونه از رویدادی است که در پادشاهی پر جلال مسیح به کامل ترین شکل تحقق خواهد یافت. بنابراین زندگی عیسی روی کره زمین و قدرت او در معجزه‌ای که انجام داد گوشه چشمی است از قدرت او در آن زمان که سلطنت ابدیش رو روی کره زمین و در آسمان جدید و زمین جدید برقرار خواهد کرد. از این رو متا معجزه های مسیح رو اتفاقی و تصادفی انتخاب نمی کنه. اینطور نیست که متا هر معجزه‌ای رو که دوست داره و دلش می خواد انتخاب بکنه. اون معجزه ها از زبان متا بیان میشن تا تحقق نبوت های عهد عتیق رو دقیق و روشن به ما نشون بده و تایید بکنه که عیسی همان ماشیه موعود می باشه. در بررسی این معجزه‌های مشخص، اکنون به معجزه بینایی و شنوایی می رسیم. به متی فصل 9 آیه 27 نگاه بکنید. و چون عیسی از آن مکان می رفت. الان لازمه بپرسیم کدوم مکان؟ جواب اینه که عیسی خانه یایروس رو ترک می کرد. اینجا همون روزیست که عیسی دختر یایروس رو زنده کرد. تا الان دیگه غروب شده و عیسی خانه یایروس رو ترک می کنه. آن روز عجب روز شلوغی بود. عیسی مرده زنده کرد. زنی رو که مشکل خونریزی داشت شفا داد. احتمالاً با شاگردان یحیای تعمید دهنده و با فریسیان گفتگو کرده بود. اون روز سر عیسی خیلی شلوغ بود. حالا غروب شده و عیسی خانه یایروس رو ترک میکنه. یادمون باشه که یک جمعیت زیاد دنبال مسیح بودن. در واقع دو گروه اطراف عیسی بودن. یک گروه در کوچه های باریک کفرنهوم دنبال عیسی به سمت خانه یایروس روونه میشن. همین گروه دور عیسی بودن زمانی که او آن زن رو که مشکل خونریزی داشت شفا میده. این گروه دنبال معجزات مسیح بودند و از معجزای او در حیرت. اما یک گروه دیگه به این گروه اضافه میشه. یک گروه که شغلشون سوگواری برای مردگان بود، یعنی نوازندگان نی و زنانی که کارشون گریه کردن بالای سر جنازه بود و برای مراسم سوگواری دختر یایروس اونجا اومده بودند، به گروه قبلی اضافه میشه. البته وقتی عیسی اون دختر رو زنده میکنه، مراسم عزاداری به هم میخوره. حالا عیسی از میان اون دو گروه سمت خونه‌ای که در اون سکونت داره به راه میفته. در بازگشت به خانه، عیسی معجزه‌های شگفت‌آوری انجام میده که الان درباره اونها توضیح میدم. ابتدا درباره شفای دو مرد نابینا صحبت میکنیم. قبل از هر چیز به موقعیت این مردان در متی فصل 9 آیه 27 دقت بکنیم. به گفته این آیه، زمانی که عیسی خانه یایروس رو ترک میکنه، دو کور فریاد کنان در عقب او افتادند. همینجا این رو بگیم که در اون روزگار در کشور مصر، کشورهای عربی و اسرائیل نابینایی یک بیماری رایج بود. در واقع در انجیل شفای نابینایان بیشترین آمار رو در میان سایر بیماری‌ها داره. همین تعداد زیاد شفای کوران در انجیل نشون میده نابینایی یه بیماری رایج بود. فقر و تویدستی و کمبود امکانات پیداشتی که یکی از پیامدهای فقره، درخشندگی خورشید، گرمای بیش از اندازه، طوفان شن، حادثه‌های مختلف، جنگ، عفونت و همه این موارد میتونستن باعث نابینایی بشن. خیلی از مردم کور مادرزاد بودن. به خاطر اینکه مادر باردار بیماری سوزاک داشت، در خیلی موارد نوزادان کور میشدن. خیلی وقتا مادر حتی نمیدونست سوزاک داره. زمانی که جنین در رحم میچرخید و به دهانه رحم میرسید، میکروبایی که در رحم جا خوش کردن وارد سطح داخلی پلک جنین میشن، همونجا تکثیر میشن و در فاصله 3 روز چشم بچه رو برای همیشه کور میکنن. برای همین امروز در چشم نوزادان قطره ضد عفونی میریزن تا از این عارضه جلوگیری بکنن. امروز این مشکل کوری مادرزاد رو برطرف کردیم. شاید شاگردان عیسی مسیح به همین موزل فکر می‌کردند زمانی که در انجیل یوحنا فصل 9 آیه 2 در مورد اون مرد نابینا از عیسی می‌پرسند چه کسی گناه کرد؟ این شخص یا والدین او؟ درسته که این یک سؤال الهیاتی است، اما کمی رنگ و بوی پزشکی هم داره. چه بسا منظور شاگردان مسیح این بود؟ آیا این مرد به خاطر گناه والدینش کور شده؟ واقعیت اینه که معمولاً بیماری‌های آمیزشی نتیجه یک رابطه جنسی گناه‌آلود بودن که باعث کوری مادرزادی می شد. بیماری دیگری به نام تراخم وجود داشت که یک عفونت باکتریایی شدید در چشم بود. امروز داروهای ضد باکتری این بیماری تراخم رو تقریبا ریشه کن نمودن. اما اون قدیم ها همه این بیماری ها یک موزل جدی بودند و باعث کوری می شدن. نابینایی یک عارضه جدی بود. معمولاً نابینایان دور هم جمع می شدن و یک پاتوق داشتن. پس خیلی طبیعی بود که دو شخص نابینا رو همراه هم ببینید. برای همین خداوند به فریسیان می گوید شما مثل کوران هستید که یک کور راهنمای کور دیگر است و هر دو داخل چاه می افتید. پس با موقعیت آن دو نابینا که نزد عیسی مسیح میان آشنا میشیم. حالا به فریاد اونا نگاه بکنیم که نکته بسیار مهمی است. این دو مرد همراه با جمعیت از محله یایروس برمیگردند. اونها با اینکه نابینا هستند تلاش میکنند خودشون رو از میان جمعیت به عیسی برسونند. اونها به دنبال او روانه میشن و میگن پسر داوود بر ما رحم کن. این دو نفر شهامت دارن. آنها کمرو و خجالتی نیستن. خودشون رو از جمعیت پنهان نمی کنن. یواشکی و پاورچین به عیسی نزدیک نمیشن. این دو مرد راه خودشون رو از میان جمعیت باز میکنن و با صدای بلند فریاد میزنن. واضحه که نام و آوازه عیسی به گوش اونها رسیده بود. حتما که این دو مرد بین همون جمعیتی بودند که روانه خانه یایروس شدند و از ماجرای زنده شدن دختر او خبر داشتند. الان لازمه به نکته اشاره بکنم. همیشه شکست دلان و محرومان و آسیب دیدگان و آدمایی که از نظر جامعه به درد نخورند عیسی مسیح رو دنبال میکنند. همیشه این طرد شدگان و ناامیدان و غم دیدگان و آدمای تنها و گناهکار و تقصیر دارند که دنبال عیسی میان. هیچگاه نمیبینید آدمای خودکفا که به داشته های خودشون میبالند دنبال عیسی باشند. شما نمیبینید کسی که واقعا در ذهنش هیچ سوالی نداره دنبال عیسی باشه. این هفته با آقایی صحبت میکردم که به او گفتم میخوام مسیح رو به شما معرفی بکنم. میخوام درباره مسیح با شما صحبت بکنم. اگه واقعا دلتو میخواد درباره مسیح بدونید میتونم درباره او صحبت بکنم. اون آقا در جواب گفت نمیخوام درباره مسیح بدونم. نیازی ندارم درباره او چیزی بدونم. بسیار خوب. تنها کاری که میتونید در این موقعیت برای چنین فردی انجام بدید اینه که دعا بکنید خدا او رو به جایی برسونه که نیاز شدیدش رو به مسیح ببینه، چون فقط انسانهای درمونده و نیازمند نزد مسیح میان. حالا به اون مرد نابینا و دوستش برگردیم که فریاد میزنن. واژه‌ای که در این آیه فریاد ترجمه شده، یک واژه جالب و دایره معنای اون وسیع و تفسیرهای مختلف داره. اما در اصل این کلمه دقیقاً به معنی داد زدن، جیغ زدن و فریاد زدنه. در انجیل ها این کلمه در توصیف آدمای مجنون و دیوانه به کار میره که با جیغ و داد و فریاد از خودشون صدای نامفهوم در میارن. این واژه در توصیف کسانی که بیماری سر دارن به کار میره. در انجیل مرقس فصل 5 این کلمه در توصیف اون مرد مجنون و شیدا و دیوزده در منطقه جدریان به کار میره که جیغ میزد و فریاد میزد و نعره میکشید. همین واژه فریاد در انجیل مرقس فصل 15 در توصیف خداوندمون روی صلیب به کار میره. عیسی به آواز بلند ندا کرده روح را سپرد. در کتاب مکاشفه فصل 12:2 این واژه در توصیف زن به کار میره که از درد زایمان فریاد میزنه. این کلمه لزوماً به معنی صحبت کردن نیست و میتونه گویای یک فریاد نامفهوم باشه. فریاد ناشی از اندوه و محنت، چنان که در مثالایی که از اونا نام بردیم شاهد هستیم. اما نکته جالب برای من اینه که آن دو نابینا فقط جیغ و داد نمی کنن و فریاد نمی زنن، بلکه کلامی به زبان میارند و می گویند پسر داوود به ما رحم کن. این کلام اونها یه جمله خشک و سرد و بیروح نیست. اینطور نیست که اونها با کلمات از پیش حساب شده و دیکته شده و به قول معروف شسته رفته نزد عیسی بیان. اونها از روی درد و محنت و ناامیدی و نیاز جدی فریاد میزنن و التماس میکنن و خواهش و تمنا میکنن. تولد تازه نتیجه چنین درموندگی و ناامیدی است. بله، آن دو نابینا علاوه بر فریاد زدن کلامی به زبون میارن. به این عبارت مهم در آیه 27 دقت بکنید. آنها خطاب به عیسی میگن پسر داوود. اما چرا این رو میگن؟ چرا عیسی ناصری رو پسر داوود می نامند؟ آیا اونا می دونستن نسل عیسی از طرف یوسف به داوود برمی گرده؟ آیا می دونستن نسل او از طرف مریم به گفته لوقا فصل 3 به داوود برمی گرده؟ مطمئن نیستیم اونها این رو می دونستن یا نه. پس اون دو مرد از کدوم حقیقت خبر داشتن؟ در الهیات یهودیان عبارت پسر داوود لقب ماشیه است. متا میدونه این لقب برای یهودیان اهمیت داره. برای همین او انجیل متا فصل 1:1 رو اینگونه شروع میکنه: کتاب نسب نامه عیسی مسیح پسر داوود. این جمله یعنی مهر تایید برای ماشیه. عیسی آن یگانه موعوده. عیسی پسر داووده و پادشاهی و سلطنتی که انبیا از اون صحبت میکنند متعلقه به اوست. به گفته عهد عتیق ماشیه از ذریت زن خواهد آمد. این به اون معناست که ماشیه یک انسان خواهد بود. او از باکره متولد خواهد شد. بنابراین خدا انسانها رو از طریق یک انسان رستگار میکنه. اما از میان همه انسانها خدا کسی رو انتخاب میکنه که علاوه بر این که از ذریت زنه، بنابر کتاب پیدایش فصل 22 از ذریت ابراهیم خواهد بود. اما نه از نسل هر فرزند ابراهیم، بلکه از نسل یک پسر مشخص ابراهیم، یعنی از نسل یهودا. سپس از میان نسل یهودا که پیدایش 49 آیه 10 به اون اشاره میکنه، ماشیه به طور مشخص از نسل داوود خواهد بود. به این ترتیب ماشیه از طریق یک انسان به دنیا میاد، از طریق ابراهیم، از طریق یهودا، از طریق داوود. برای همین در کتاب دوم سموئیل فصل 7 آیه 12 در این کلام بسیار مهم خدا به داوود چنین وعده میده: زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید و ذریت تو را که از تن تو بیرون آید بعد از تو استوار خواهم ساخت و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او برای اسم من خانه‌ای بنا خواهد نمود و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. در اینجا دقت بکنیم که این وعده خدا به داوود با آمدن سلیمان به انجام نرسید. این پسر موعود مسیح پسر داوود می باشه. همه یهودیان تفسیر دوم سموئیل فصل 7 رو بلد بودن. هر یهودی می دونست سرانجام پسر داوود میاد. در همین راستا در انجیل لوقا فصل 1 آیه 32 آن فرشته می گوید او بزرگ خواهد بود و پسر حضرت اعلی نامیده شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. حالا به لوقا فصل 1 آیه 69 نگاه بکنید. شاخ نجاتی برای ما برافراشت در خانه بنده خود داوود. لوقا فصل 2 آیه 4 یوسف نیز از جلیل از شهر ناصره به یهودیه به شهر داوود رفت، زیرا که او از خاندان و آل داوود بود. کتاب اعمال رسولان فصل 2 اعلام میکنه که آمدن مسیح تحقق وعده خدا به داووده. پولس در رساله های خودش و یوحنا در کتاب مکاشفه همین حقیقت رو اعلام میکنن. مسیح بارها و بارها پسر داوود نامیده میشه. در همین خصوص به دو آیه بسیار مهم نگاه بکنیم تا این حقیقت ملکه ذهنتون بشه. انجیل متی فصل 21 ورود پیروزمندانه عیسی رو به اورشلیم توصیف میکنه. جمعیت حاضر به عیسی خوش آمد میگن و او رو ستایش میکنن و جلوی پای او شاخه های نخل پهن میکنن. به گفته آیه 9 جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنان می گفتند هوشیانا پسر داوود، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید، هوشیانا در عرش برین. اون جمعیت عیسی را ماشیه می نامه. در زبان عبری هوشیانا یعنی الان نجات بده. ماشیه به نام خداوند میاد. او نماینده حضرت اعلی است. او خداست. البته اونا یه جمعیت دمدمی مزاج و به قول معروف باری به هر جهت بودن. با این حال عیسی رو با لقبی که مخصوص ماشیه می باشه صدا می کنن. لقب پسر داوود صریح و روشن بیان میکنه ماشیه از نسل داوود و پسر داوود میباشه. متی فصل 22. منظورم اینه که حتی اون جمعیت دمدمی و بی‌ثبات میدونستند پسر داوود لقب برحق ماشیه میباشه. حتی فریسیان که هیچگاه به مسیح ایمان نداشتند این رو می دونستند. در انجیل متی فصل 22 چنین می خونیم. چون فریسیان جمع بودند، عیسی از ایشان پرسیده گفت: درباره مسیح یا ماشیه چه گمان می برید؟ او پسر کیست؟ به او گفتند: پسر داوود. بنابراین حتی فریسیان، جمعیت دمدمی مزاج و همه مردم می دونستند پسر داوود لقب ماشیه است. حالا در متی فصل 9 آیه 27 وقتی آن دو نابینا عیسی رو پسر داوود خطاب می کنند، من معتقدم برای اونها شکی باقی نبود که عیسی همون ماشیه است که یه عمر منتظرش بودند. اونها باور داشتند عیسی وارث بر حق سلطنت پادشاه اسرائیل می باشه. چه بسا آن دو نابینا اشعیا فصل 35 رو به یاد داشتند که وقتی ماشیه بیاید کوران را شفا خواهد داد. همینجا یادمون باشه که خدمت یحیای تمید دهنده بسیار گسترده و تاثیرگذار بود. یحیی با خدمتی که به دوش داشت، این حس چش انتظار بودن برای آمدن ماشیه رو شدت بخشیده بود. مردم زمان یحیی با این حس انتظار زندگی می کردن. سپس وقتی عیسی اومد و معجزه کرد و حتی مرده زنده کرد، برای عده‌ای از مردم، از جمله این دو مرد نابینا، آشکار مشخص شد عیسی همون کسیه که با اومدنش انتظار اونها به سر رسید. از این رو عیسی رو با لقب ماشیه صدا می زنن. الان شما می گید اما اون جمعیت دمدمی نیز عیسی رو پسر داوود می نامه. بله درست می گید. حالا باید ببینیم اون دو مرد نابینا صادق‌تر بودن یا اون جمعیت. یادمون باشه اون دو نابینا حرفی میزنن که اصالت ایمانش رو بیشتر به ما نشون میده. اونها میگن پسر داوود بر ما رحم بکن. آن دو نابینا گذشته از این که میدونستن عیسی کیست، کردار و رفتارشون نیز درست میباشه. اونا می دونستن یه نیاز جدی دارن. من معتقدم آن دو نابینا به همون اندازه که از نظر جسمانی محتاج بودن، نیاز روحانی خودشون رو حتی بیشتر از نیاز جسمانی احساس می کردن. اونها باور داشتند عیسی ماشیه است. اونها با توجه به اون چه درباره مسیح موعود شنیده بودند، می دونستند او قدرت داره یه ملکوت پربرکت برقرار بسازه. با این حال آن دو نابینا می دونستند لایق نبودند. برای همین تمنای رحمت داشتند. اما هرگز از زبان یک فریسی نمیشنوید که تمنای رحمت داشته باشه، چون فریسیان به خودکفایی خودشون فخر میفروختند. فریسیان خیال میکردند هر آنچه خدا از اونها انتظار داره تمام و کمال به جای میارن. به خیالشون اونها به هر دستاوردی که لازم بود رسیده بودند. از این رو فریسیان تمنای رحمت نداشتند. همینجا بگیم که رحمت یعنی خدا چیزی رو به شما میده که لایقش نیستید و به عبارتی اون چه سزاوارش هستید به سرتون نمیاره. در همین راستا حتما اون فریسی رو در انجیل لوقا فصل 18 به یاد دارید که به معبد میره و این گونه دعا میکنه: خدایا تو رو شکر میکنم که مثل سایر مردم نیستم، به همه وظایف دینی عمل میکنم، هدیه میدم، خمس میدم، زکات میدم، ده یک میدم، دعا میکنم، روزه میگیرم، همه این کارا رو میکنم. حالا به آیه 13 توجه بکنیم: اما آن باجگیر دور ایستاده به سینه خود زده گفت: خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. سپس عیسی میگوید این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت، به خلاف آن دیگر. به این ترتیب اون فرسی هرگز از خدا درخواست رحمت نداشت، چون به نظرش اصلا محتاج رحمت نبود. اما آن دو نابینا به درستی فهمیده بودند عیسی کیست و به درستی درک کرده بودند اصلا لایق نیستند. اونها درخواست رحمت داشتند. آن دو نابینا دقیقاً نزد اون کسی میان که میتونه به اونها رحمت نشون بده. عیسی بسیار رحمان و رحیمه. من کتابی نوشتم به نام زندگی متناسب با ملکوت. از بین کتابایی که نوشتم این تنها کتابی است که خودم اون رو بارها خوندم، چون موعظه عیسی درباره خوشا به حال‌ها واقعا دلمو تازه و شاداب می‌کنه. در این کتاب بخشی رو به این اختصاص دادم که خداوند چقدر رحمان و رحیمه. این بخش با دل خودم صحبت کرد. دو خط از این کتاب رو برای شما می‌خونم. او رحیم ترین انسان کره زمین است. او به داد بیماران رسید و اونا رو شفا داد. او به داد مفلوجان رسید و پای آنها را شفا داد تا خرامان راه بروند. او چشم نابینا رو شفا داد. گوش ناشنوا رو شنوا کرد. زبان لال را گویا کرد. او دست روی روسپیان و باجگیران و عیاشان و میگساران گذاشت. با محبت خودش پذیرای اونها شد. اونها رو رستگار کرد. کمر اونها رو راست کرد و پای اونها رو استوار ساخت. او کاری کرد تا آدمهای تنها احساس بکنن کسی هست که اونها رو دوست داره و به فکرشونه. او کودکان رو در آغوش گرفت و به اونها محبت کرد. هیچ کس در این دنیا به اندازه او رحمت نداره. در یک مراسم تشییع جنازه او مادری رو میبینه که برای پسرش که از دنیا رفته بود شیون و زاری میکرد. او بیوه زن بود و حالا دیگه فرزندی نداشت که به او رسیدگی بکنه. آیا کسی به این زن اهمیت میده؟ اما عیسی مراسم تشییع جنازه را متوقف میکنه. دست روی تابوت میگذاره و اون پسر رو زنده میکنه، چون عیسی فکر مردم بود. در پایان این نقل قول باید بگیم بله، خداوند ما چنین رحمان و رحیمه. به گفته رساله عبرانیان فصل 2 آیه 17، عیسی در هر امری مشابه برادران خود شد تا رئیس کهنه‌ای رحیم و امین بشه. به گفته رساله تیتوس فصل 3 آیه 5، محض رحمت خود ما را نجات داد. حالا به رساله افسوسیان فصل 2 نگاه بکنید. خدا در رحمت دولتمند است. کتاب دانیال فصل 9 میگوید خداوند خدای ما را رحمت‌ها و آمرزش هاست. در کتاب مراسی ارمیا که زیباترین متن درباره رحمت خداست چنین میخونیم: از رحمت‌های خداوند یهوه است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت‌های او بی زوال است. آنها هر صبح تازه می شود و امانت تو بسیار است. بله، عیسی مسیح خدای رحمته. او برای شفای بیماران رحمت داره. برای نجات ابدی مردم رحمت داره. عیسی مسیح برای آن دو مرد نابینا و درمونده رحمت داره. اونها دنبال عیسی میرن. آن دو نابینا مسیر رو به راستی می شناختن و رفتارشون درست بود. فریاد اونها ناشی از اونه که باور دارند عیسی ماشیه می باشه. اونها تمنا و التماس می کنن تا عیسی به اونها رحمتی نشون بده که واقعا لیاقتش رو نداشتن. اما نکته جالب برای من اینه که در ابتدا عیسی به اون دو مرد نابینا اصلا توجه نمی کنه. او فرصت میده اونها درد دلشون رو ابراز بکنن و با پافشاری و اصرار و سماجتی که نشون میدن به قول معروف انگشت نما بشن تا در میان اون جمعیت بی ثبات و دمدمی مزاج اصالت ایمان این دو مرد به خوبی به چشم میاد. اونها نشون میدن برخلاف بقیه ایمانشون سطحی نیست. پس حالا که ایمانشون واقعی است حتما اصرار و پافشاری میکنن و تا از عیسی شفا نگیرند از اونجا نمیرن. آن دو مرد پیرو عیسی خواهند بود. از این رو عیسی مسیح ایمان اونها رو محک میزنه. او ایمان اونها رو تا بالاترین حد ممکن محک میزنه تا اصالت اون ثابت بشه. حالا به مورد سوم میرسیم. یعنی ملاقات با عیسی مسیح. سرانجام او به اون دو نابینا توجه میکنه. آیه 28 چون عیسی به خانه در آمد. در اینجا توجه بکنید که متی از یک خونه مشخص نام میبره، نه از هر خونه ای. اما این خونه کدوم خونه است؟ بسیار خوب، نمیدونیم کدوم خونه است، اما احتمالاً منظور خونه ای که عیسی در اون سکونت داره. حالا ببینیم او در کدوم خونه اقامت داره. خیلی مطمئن نیستیم کدوم خونه است، اما به نظرم این خونه باید خونه پتروس در کفرناحوم باشه. اونا هنوز در شهر کفرناحوم در کناره شمالی دریای جلیل هستند و حالا به خونه برمیگردند. عیسی در جلیل احتمالاً در خونه پتروس ساکن بود. در یهودیه او در خونه مریم و مارتا و ایلازر سکونت داشت. این خانه ها مثل خونه خودش بودن. سرانجام پس از یک روز شلوغ، پس از تعلیم و موعظه و شفا و راهپیمایی و سر و کله زدن با یک جمعیت زیاد، عیسی به خونه برمیگرده. حالا به آیه 28 نگاه بکنید. آن دو کور نزد او آمدند. همینجا بگیم که این موضوع خیلی توجه منو جلب میکنه که خداوندمون حریم خصوصی نداشت. یه جماعت پیگیر هر کجا او میرفت دنبالش میرفتند و به قول معروف یک لحظه او رو راحت نمیگذاشتند. عیسی مسیح به خونه میره. اونها نیز دنبال او به خونه میرن. بعید میدونم هیچ یک از ما اصلا بفهمیم و درک بکنیم چطور میشه در تمام دوران خدمت مسیح این همه آدم هر روز و لحظه دنبال او باشن و یک لحظه او رو به حال خودش نگذارن. عیسی یک لحظه تنها نبود، مگر نیمه شب که به یه مکان خلوت میرفت تا دعا بکنه. حالا آن دو مرد نابینا دنبال عیسی به خونه میان، اما اون مانع ورود اونها نمیشه. در اینجا یک حقیقت مهم به چشم میاد. در هر یک از شفاها که در متی فصل 9 ثبت شده، همواره شاهد اصرار و پافشاری از طرف کسی هستیم که میخواد شفا بگیره. با همین اصرار و پافشاری و پیگیری است که عیسی مسیح ایمان راستین رو محک میزنه. برای همین تمام شفاهایی که تا حالا دیدیم فقط شفای بیماری نیستند، بلکه مردم از نظر روحانی تبدیل و دگرگون میشن، چون در اون شفاها عیسی مسیح ایمان اونها رو مکشوف میکنه. برای نمونه، دوستان آن مرد مفلوج برای اینکه او شفا بگیره مجبور میشن سقف خونه رو خراب بکنن. این یعنی اصرار و پافشاری. اونا نمیگن جمعیت زیاده، بریم و یه روز دیگه برگردیم. خیر، اونها سقف رو خراب میکنن و داخل میشن. سپس به اون رئیس کنیسه میرسیم که میگه دخترم مرده. برای همین عیسی مسیح راهی خونه او میشه. در این فاصله در میان جمعیت او یه زن رو که مشکل خونریزی داره شفا میده و با اون خانوم گفتگو میکنه. همزمان آن رئیس کنیسه رو مجسم بکنید که حتما نگران و دلواپسه. دخترش مرده، زمان در گذره و عیسی دیر کرده، چون اون خانوم که مشکل خونریزی داره منگوله ردای او رو گرفته و البته که عیسی اون زن رو به حال خودش رها نمی کنه. او می پرسه چه کسی لباس مرا لمس کرد؟ عیسی مسیح به اون زن نظر می کنه و با او حرف می زنه. عیسی ایمان اون زن رو تایید می کنه. حالا این دو مرد نابینا تا جلوی خونه دنبال عیسی میان. آیه 28، چون به خانه در آمد آن دو کور نزد او آمدند. عیسی به دیشان گفت آیا ایمان دارید که این کار را می توانم کرد؟ در اینجا شاید با خودتون بگید این دیگه چه جور سوالیه؟ منظور چیه که آیا ما باور داریم عیسی می تونه شفا بده؟ از میان جمعیت آن دو نابینا هر طور شده خودشون رو به اینجا می رسونن. چرا عیسی از اونا میپرسه آیا ایمان دارید؟ بسیار خوب، گمان نمیکنم هدف از این سوال این بود که عیسی ایمان اون دو مرد رو تکذیب بکنه. اونها قبلا عیسی رو پسر داوود خطاب کرده و اعلام کرده بودند او ماشی است. گمان نمیکنم منظور عیسی مسیح این بود که آیا اونها ایمان داشتن که او قدرت این معجزه رو داره یا نه. او میدونست اونها این رو باور داشتن. من معتقدم عیسی مسیح از اونها سوال میکنه چون میخواد آن دو مرد با زبون خودشون به ایمانشون اعتراف بکنن. پولس رسول میگوید اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. به اعتقاد من عیسی مسیح میخواد آن دو مرد به زبان خودشون اعتراف بکنن تا این اعتراف تایید ایمانشون باشه. چه بسا آن دو مرد با خودشون گفته باشن. گمان میکنیم اما مطمئن نیستیم عیسی قدرتشو داره. اما عیسی مسیح میخواد اصالت ایمان اونها رو با اعترافی که به زبون میارن تصدیق بکنه تا این اعتراف شهادتی باشه که همه بدونن ایمان اصیل و واقعی چگونه تعریف میشه. عیسی مسیح از اون دو مرد میپرسه آیا ایمان دارید که این کار رو میتونم بکنم؟ اونها در جواب میگن بله خداوند. دوباره این آیه رو به یاد بیاریم. اگر به زبان خود عیسی خداوند رو اعتراف کنی. پس اعتراف به خداوندی عیسی تایید ایمان آن دو مرده. علاوه بر این معتقدم که عیسی میخواد اون دو نفر از کسانی تفکیک بکنه که فقط دنبال این بودن که یه نفر پیدا بشه و اونا رو از نظر سیاسی آزاد بکنه و از نظر سیاسی نجات دهنده اونا باشه. در واقع عیسی مسیح به اون دو نابینا میگوید آیا باور دارید من همون کسی هستم که صاحب قدرت الهی میباشم، نه یک رهبر سیاسی، نه یک آدم پر جاذبه، نه یک انسان کاردان و کاربلد. آیا باور دارید در شفای شما قدرت خدا رو مکشوف میکنم؟ آیا باور دارید فرستاده خدا هستم و ملکوتم آسمانی است؟ آیا حاضرید به خداوندی من اعتراف بکنید؟ قبلاً اشاره کردم که برای شفا گرفتن ایمان ضرورت نداره. انجیل پر از ماجراهایی است که عیسی مردم رو شفا میده در حالی که اونها ایمان نداشتن. در خصوص اون شفاها انجیل یک کلمه حرف نمیزنه که اون مردم ایمان داشتن. اما برای تولد تازه یافتن ایمان ضروری است. عیسی مسیح میخواد آن دو مرد رو به نقطه برسونه که به ایمانشون اعتراف بکنن. وقتی یه نفر به عیسی مسیح میگه محتاج رحمتتم، تو ماشیه موعودی، من ایمان دارم، تو صاحب قدرت خدایی، وقتی یه نفر در جواب عیسی میگه بله و عیسی مسیح رو خداوند مینامه، معنی اون ایمان نجات بخشه. عیسی مسیح کاری میکنه که این اعتراف از زبان اون دو مرد جاری بشه. البته این رو بگیم که واژه خداوند میتونه به معنی ادای احترام باشه، یعنی چه بسا اونها عیسی رو آقا خطاب کرده باشن. ولی من معتقدم وقتی اون دو مرد میگند بله خداوند، روحیه و کردار اونها نشون میده واژه خداوند رو در معنی و مفهوم کامل و همه جانبه اون به کار میبرن. به اعتقاد من کلام اونها پر از حس حرمت و احترام بود، پر از محبت برای خداوند و ستایش و پرستش و تسلیم و سرسپردگی. بله خداوند، این کلام آن دو مرد یک اعتراف ایمان نجات بخشه. تا اینجا در ماجرای این دو مرد نابینا وضعیت اونها رو بررسی کردیم. اونها نابینا بودن. این دو مرد فریاد میزنند پسر داوود به ما رحم بکن. سپس با عیسی ملاقات میکنند و او از اونها میپرسه آیا ایمان دارید؟ اون دو مرد پاسخ میدن بله خداوند. حالا به مورد چهارم میرسیم، یعنی رستگاری اون دو مرد. من معتقدم رستگاری اونها عظیمتر از شفای چشمان اونهاست. به آیه 29 نگاه بکنید. در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده گفت مطابق ایمانتان به شما بشود. در حال چشمانشان باز شد. من باور دارم فقط چشم اونها بینا نشد، بلکه در اون لحظه گل ایمان در دل اونها شکوفا گشت و اون دو مرد فرزند خدا شدند. الان به این نکته توجه بکنیم که عیسی مسیح در بسیاری موارد بدن مردم رو لمس می کرد و اونها رو شفا می داد. بیشتر وقتها او نرمی و ملایمت و مهربانی خدا رو به مردم ابراز می کرد. در مورد این دو مرد او چشمان اونها رو لمس می کنه. به همین سادگی. این رو خیلی دوست دارم. در شفاهای مسیح خبری از جار و جنجال و سر و صدا و شلوغکاری و ماجراجویی نیست. عیسی مسیح نمیگه عقب برید چون هر لحظه ممکنه قدرت جاری بشه. اینطور نیست که عیسی روی سکوی بلند بیسته و بگه حالا منو تماشا بکنید. خدا نیاز نداره برای انجام کاری یه دنیا انرژی مصرف بکنه. او خیلی ساده دو نابینا رو شفا میده. او که میتونه مردگان رو زنده بکنه، قطعاً که میتونه دو نابینا رو شفا بده. تنها کاری که میکنه اینه که چشمان اونها رو لمس میکنه. به گفته آیه 30 در حال چشمانشان باز شد. در دستور زبان این جمله فعل ماضی حاکی از یک واقعیت بهت‌آوره که در یک آن و یک لحظه اتفاق میفته. لحظه‌ای که چشمان آنها بینا میشه، یه شادی توصیف ناپذیر وجود اون دو مرد رو فرا میگیره. حالا به انتهای آیه 29 توجه بکنید. مطابق ایمانتان به شما بشود. الان میپرسید منظور چیه که عیسی میگوید مطابق ایمانتان؟ بسیار خوب. سوال اینه که آن دو مرد چقدر ایمان داشتن؟ آیا به قدر ایمان داشتن که شفا بگیرند؟ بله. آیا به قدر ایمان داشتن که رستگار بشند؟ بله. اگه به قدر ایمان داشتن که نجات ابدی پیدا بکنند، پس مطابق ایمانشون به اونها عطا شد. دوباره این رو تکرار بکنیم که ایمان برای شفا گرفتن ضرورت نداره، اما برای نجات یافتن و رستگار شدن ایمان ضروری است. به عبارتی کلام عیسی مسیح به اون دو مرد این معنی رو داره. ایمان شما به قدری عظیمه که به نجات ابدی می انجامه. پس مطابق ایمانتان به شما عطا بشه. ایمان اون دو مرد به این اندازه بود. البته ایمان به خودی خودش قدرتی نداره. در خصوص ایمان به این نقل قول از اسقف اعظم آقای ترنچ که در سال 1902 میلادی ادا شد توجه بکنید. او درباره ماجرای شفای این دو مرد نابینا در انجیل متا تفسیر جالبی نوشته. او میگوید ایمان به خودی خودش چیزی نیست. با این حال برای همه چیز یک وسیله و طریق مهمه. ایمان مجرایی است که خالی بودن انسان رو به پوری خدا پیوند میده. همه ارزش ایمان در همین پیوند میباشه. ایمان دلوی است که داخل چشمه فیض خدا فرو میره. بدون ایمان محال انسان بتونه از چاه نجات آب حیات بگیره. چاه نجات عمیق است و انسان دلو در دست ندارد که بتونه آب بیرون بیاره. ایمان کیف پول است که به تنهایی نمیتواند صاحبش را ثروتمند بکند. حالان که در واقع این محتویات کیف است که صاحبش را ثروتمند می کند. این نقد قول از آقای ترنچ یک بیانیه مهم درباره ایمانه. ایمان آن دلوی است که در چاه نجات فرو میره. ایمان کیف پول است که به خودی خودش کسی رو ثروتمند نمی کنه، بلکه محتویات اون ثروتمند می سازه. ایمان طریقی است که به وسیله اون از دست سخاوتمند خدا برکات روحانی می گیریم. خدا می گوید کیف شما به قدر بزرگ هست که بتونید همه اون چه می خوام به شما عطا بکنم از دستم بگیرید. دلو شما به قدر بزرگه که بتونید آب چاه نجات رو بیرون بیارید. دوباره به این آیه توجه بکنید. مطابق ایمانتان به شما بشود. در حال چشمانشان باز شد. چه اتفاق شگفت‌آوری. بله، عیسی قدرت داره بینایی عطا بکنه. عیسی قدرت داره نجات عطا بکنه. ما در مورد این دو مرد وضعیت اونها و فریاد اونها رو بررسی کردیم. ملاقات اونها با عیسی مسیح و نجات و رستگاری اونها رو بررسی کردیم. حالا به حکم عیسی مسیح به اونها در آیه 30 نگاه بکنید. عیسی ایشان را به تأکید فرمود که زنهار کسی اطلاع نیابد. چه بسا اون دو مرد با خودشون میگن مگه چنین چیزی ممکنه؟ چطور کسی نفهمه؟ ما چه کار بکنیم که کسی از این شفا باخبر نشه؟ مگر میشه با چشمان بسته این طرف و اون طرف بریم و خودمون رو به کوری بزنیم و وانمود بکنیم چشمانمون نمیبینه؟ کسانی که ما رو میشناسن میفهمن که ما دیگه نابینا نیستیم. منظور عیسی چیه؟ حرف عیسی مسیح به اونها خیلی جدی است. کلام خدا میگوید ایشان را به تأکید فرمود. در زبان یونانی فعل این جمله حاکی از شدت و جدیت. این فعل در توصیف زمانی به کار میره که حیوان اسب با صدای بلند نفس میکشه. به این ترتیب عیسی مسیح به تأکید از اونها میخواد از این ماجرا به کسی خبر ندن. این همون فعلی است که در انجیل مرقس فصل 14 آیه 5 به معنای سرزنش کردن به کار رفته. اما چرا عیسی مسیح این رو به اونا میگه؟ عده‌ای معتقدند عیسی میخواست این واقعیت رو پنهان بکنه که یک معجزه‌گره. در جواب این عده باید بگیم البته که اون نمیخواست این واقعیت رو پنهان بکنه. عیسی جلوی چشم مردم معجزه میکرد. پس دلیلش این نیست. یه عده میگن عیسی نمیخواست هیچ کس اصلا بفهمه این دو نفر شفا گرفتن. بسیار خوب. اینم درست نیست چون دوستان و بستگان اون دو مرد بیدرنگ میفهمیدن که اونها بینا شدن. پس این حکم عیسی باید دلیل مهمتری داشته باشه که با همه این دلیل‌ها فرق داره. خیر، عیسی مسیح نمیخواست معجزه‌هاش رو پنهان بکنه. اگه چنین قصدی داشت، هیچگاه جلوی چشم مردم معجزه نمیکرد. خیر، دلیل حکم عیسی این نبود که نمیخواست کسی از شفای اونها باخبر بشه، چون واضحه که همه اطرافیان اون دو مرد به هر حال میفهمیدند اونها بینا شدن. پس چرا عیسی مسیح به اونا میگه به کسی اطلاع ندن؟ الان توضیح میدم که به نظرم چرا عیسی چنین حکمی میده. اول از همه یادمون باشه که آن دو مرد نابینا اعلام میکنن عیسی پسر داووده. پسر داوود لقب ماشیح میباشه. حالا اگر کسی به هر کوی و برزن بره و اعلام بکنه عیسی ماشیح است، پسر داووده و وارث تاج و تخت، قطعاً که این اعلامیه میتونه مشکل ساز بشه. اولین مشکل این بود که برای یهودیان جا نمیافتاد عیسی ماشیح موعوده، چون عیسی به نظام مذهبی یهودیان وابسته نبود. علاوه بر این، رومیان نمیتونستند این واقعیت رو قبول بکنند که عیسی پادشاه است، چون قیصر رو پادشاه خودشون میدونستند. به هر حال همه شما میدونید یکی از دلایلی که باعث شد عیسی رو مصلوب بکنن اعلام این واقعیت بود که او پادشاه است. از این رو منظور عیسی این میباشه: هنوز وقتش نرسیده. میدونیم که خدا مطابق زمان بندی الهی خودش پیش میره. اما دلیل دوم اون حکم مسیح این بود که مردم همواره تمایل داشتند با عیسی ملاقات بکنند و اطراف او باشند. حالا اگر از این معجزه ها خبردار می شدند، اگه عیسی را فقط یک معجزه گر می دیدند، عیسی شهرت و آوازه پیدا می کرد که واقعا لزومی نداشت و حتی جونش رو به خطر می انداخت. حتما انجیل یوحنا فصل 6 رو به یاد دارید که وقتی مردم میبینند عیسی 5000 نفر رو خوراک میده، بیدرنگ میخوان او رو پادشاه بکنن. سپس وقتی اون جمعیت دنبال عیسی میاد، به اونها میگه مرا میطلبید نه به خاطر اون چه گفتم، بلکه چون غذای رایگان می‌خواهید. بنابراین عیسی مسیح باید حواسش به این مشکل می‌بود که مردم می‌خواستند او را پادشاه بکنند. همچنین عیسی مسیح باید مراقب می‌بود مبادا شهرت و آوازه او باعث بشه زودتر از موعد مقرر به او جفا برسونند. به عبارتی او میگه الان وقتش نیست. کاری نکنید که آزار و جفا زودتر از وقت معین شروع بشه. سپس در انجیل متی فصل 10 عیسی مسیح رسولانش رو میفرسته تا پیغام درست و مناسب رو درباره نجات و رستگاری به گوش مردم برسونن. او نمیخواست یه نفر با پیغام نصف و نیمه و نیم پز نزد مردم بره. عیسی نمیخواست یک نو ایمان از جمله این دو نابینا که شفا گرفته بودند پیغامی رو به گوش مردم برسونه که باعث گیجی و سردرگمی بشه. به عبارتی عیسی مسیح میفرماید خیلی واضح بگم سفیران و ایلچیان رسمی رو بعد نزد مردم میفرستم. اما به نظرم یه دلیل سوم وجود داره که چرا عیسی مسیح به اون دو مرد چنین میگه. به نظرم او میخواست مردم با چشم خودشون ببینند و نتیجه گیری بکنند. به نظرم عیسی نمیخواست مردم فقط از راه دور درباره او بشنوند. او نمیخواست مردم فقط به حرف دیگران بسنده بکنند، بلکه خودشون نزد عیسی بیان و درباره اون چه به چشم میبینند نظر بدن، نه درباره اون چه فقط به گوش میشنوند. اگه اون دو مرد از دایره آشنایان و بستگان بیرون میرفتند و این خبر رو همه جا پخش میکردند، آنگاه مردم میگفتند از کجا بدونیم؟ واقعا نابینا بودید. حرفتون رو باور نمیکنیم. ادعای شما برای ما اهمیت نداره. بنابراین بهتره مردم خودشون بیان و ببینند و بسنجند تا اشتباه نتیجه گیری نکنند. بسیار خوب، اینها چند دلیلی بودند که اونها رو توضیح دادیم. عیسی مسیح نمیخواست جنبشی نابهنگام به راه بیفته و یه جماعت بی ثبات و دمدمی مزاج او رو پادشاه بکنند و به تاج و تخت برسونند. عیسی نمیخواست جماعتی از مردم که توبه نکردند و درکی از ملکوت خدا ندارند دنبال او را بیافتند و به قول معروف شلوغ کاری بکنند. عیسی نمیخواست در مکان نادرست و زمان نادرست کاری بکنه که ناخواسته مردم به خاطر او شورش بکنند و انقلاب بشه. برای همین به اون دو مرد میگه به کسی چیزی نگید. تأکید میکنم به کسی چیزی نگید. عیسی مسیح کاملا جدی است و با اونها شوخی نداره. حالا ببینید اون دو مرد چه کار میکنن. آیه 31: اما ایشان بیرون رفته او را در تمام آن نواحی شهرت دادند. اونها دقیقاً کاری رو انجام دادن که عیسی اونها رو منع کرده بود. البته میتوان حد زد چرا این کار رو کردن. شما یه عمر نابینایید و حالا که بینا شدید اونقدر ذوق دارید که دلتون میخواد همه رو باخبر بکنید. گاه خداوند از ما میخواد حرفی بزنیم ولی ما سکوت میکنیم. اما یه وقتایی خداوند نمیخواد ما حرفی بزنیم ولی ما نمیتونیم سکوت بکنیم. به نظرم این گناهیست که فقط از یک دل قدردان برمیاد. منظورم اینه که خداوند برای شما کاری انجام میده و شما به قدری شاکر و قدردان او هستید که نمیتونید سکوت بکنید. اما به هر حال با این کارتون مرتکب گناه میشید. من این گناه رو ساز مخالف زدن انسان ها مینامم. به اون دو مرد حکم میشه به کسی چیزی نگن، ولی اونها خلاف اون حکم عمل میکنن. من خیلی خوشحالم که در متی فصل 9 همه این ماجرا در آیه 31 تموم نمیشه. هفته بعد آیه 31 رو بررسی میکنیم. ولی الان میخوام به آیه 32 نگاه بکنیم. اما قبل از اون دوباره این پیغام رو مرور میکنیم. ما وضعیت اون دو مرد رو بررسی کردیم. اونها نابینا بودن. ما بررسی کردیم که فریاد زدند پسر داوود بر ما رحم بکن. ما ملاقات اونها رو با عیسی بررسی کردیم. عیسی مسیح از اونها میپرسه آیا ایمان دارید؟ ما رستگاری اونها رو بررسی کردیم. مطابق ایمانتان. ما حکم مسیح رو به اونها بررسی کردیم. به کسی چیزی نگید. ما ساز مخالف اونها رو بررسی کردیم. اون خبر رو همه جا پخش کردن. حالا در مورد آخر سرسپردگی این دو مرد رو بررسی می‌کنیم. با وجودی که اونها بیدرنگ نااطاعتی کردند، شاید برامون این سؤال پیش بیاد که آیا اونها به راستی فرزند خدا شدند یا نه؟ برای همین الان میخوام به شما نشون بدم که اون دو مرد یه کار دیگه انجام دادن. آیه 32 و هنگامی که ایشان بیرون میرفتند، ناگاه دیوانه گنگ را نزد او آوردند. این دو مرد با چشمان بینا از خونه بیرون میرن. همینجا یادآوری بکنیم که واژه ناگاه حاکی از تعجب و شگفتی است. یعنی ببین چقدر حیرت انگیز. حالا در همین آیه 32 به واژه گنگ نگاه بکنید. در زبان یونانی این واژه کوفوس می باشه. همین کلمه در انجیل متی فصل 11 آیه 5 ناشنوا ترجمه شده. احتمالاً منظور شخص کر و لال می باشه. توجه داشته باشیم که این شخص لال از دوستان اون دو مرد می باشه. اونها نابینا بودند و دوستشون کر و لال بود. او برای اونها چشم بود و اونها برای او گوش و زبان. آن دو مرد بیدرنگ از خونه بیرون میرن و دوستشون رو که دیو زده بود نزد عیسی میارن. این یعنی تعهد و سرسپردگی اون دو مرد. گویا دوستشون نیز گدایی میکرد. ناگفته نمونه که در اون روزگار ناشنوایی خیلی رایج بود. عفونت گوش میانی و گوش داخلی یا نقص مادرزادی میتونست باعث ناشنوایی بشه. به گفته شماری از نویسندگان در اون دوره و زمونه ناشنوایی یک معضل بسیار جدی بود. مشکل اینجا بود که هر بار طوفان شن به پا می شد، گرد و غبار داخل گوش جمع می شد و گوش جرم می گرفت و چون نمی تونستن داخل گوش رو به درستی تمیز بکنن، گوش گرفتگی پیدا می کرد و مردم به همین سادگی ناشنوا می شدن. اما مشکل این مرد هیچ یک از اینها نبود. آیه 32 به طور مشخص به علت ناشنوایی و لال بودن او اشاره میکنه. او دیو زده بود. دیوها او رو کر و لال کرده بودند. در کلام خدا میبینیم که دیوها میتونند روی جسم انسانها اثر بگذارند. دیوها این مرد رو تسخیر کرده بودند. اما خداوندمون بر قلمروی دیوها قدرت داره. حالا به آیه 33 نگاه بکنیم. و چون دیو بیرون شد گنگ گویا گردید. این آیه حتی به ما نمیگه خداوند چگونه این مرد رو شفا داد. اینجا باز هم میبینیم که خبری از همهمه و شلوغکاری نیست. به قول معروف عیسی قدرتش رو داخل بوق و کرنا جار نمیزنه. عیسی قدرت فراوان داشت و این معجزه ها برای او کار ساده‌ای بود. عیسی مسیح آن دیو رو بیرون میکنه و اون مرد زبان باز میکنه. دقت بکنید که اینجا از ایمان اون مرد حرفی زده نمیشه. نمیدونیم او اصلا میدونست اونجا چه خبره و اوضاع از چه قراره یا نه. در این آیه فقط به شفای اون مرد اشاره میشه و از ایمان و نجات و رستگاری او حرفی زده نمیشه. اما اون چه برای ما مشخصه این نکته میباشه که اون دو مرد نابینا بیدرنگ برای مسیح مفید و ثمر بخش میشن، چون میرن و دیگران رو نزد مسیح میارن. من خوشحالم که ماجرای اونها به این شکل تموم میشه. بله، آن دو مرد از نظر روحانی ضعیف بودند و اطاعت نکردند، اما آنقدر سرسپرده بودند که یک گدای دیگر رو نزد مسیح میارند. در پایان با دقت به اون چه میگم توجه بکنید. ماجرای این دو مرد نابینا یک ماجرای ساده است، ولی به نظرم همین ماجرای ساده یکی از زیباترین تشبیهات برای نجات و رستگاری در کل انجیل متا می باشه. کوری اونها تشبیهی است برای کوری روحانی. گناه انسانها رو کور کرده و انسانها در گناه گم شدن. میتونید ماجرای این دو نابینا رو تشبیهی برای نجات ابدی به کار ببرید. این تشبیه رو از اینجا شروع بکنید که این دو مرد محتاج و نیازمند بودند. اونها کور بودند و خودشون میدونستند کورند. نجات و رستگاری از همین نقطه شروع میشه که از نیاز خودتون باخبر باشید. کسی که احساس نیاز نکنه به حضور خدا نمیاد. یه نفر در صورتی نزد خدا میاد که بدونه چشمانش کوره، بدونه از خودش دستاورد روحانی و اخلاقی نداره، بدونه امید نداره، بدونه نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده. کسی نزد خدا میاد که احساس درموندگی بکنه. پس از احساس نیاز به بینش و آگاهی میرسیم. آن دو نابینا میفهمند عیسی کیست. اونها درک میکنند عیسی نجات دهنده است، همان ماشیه، پسر داووده. دانش و معلومات اونها درسته. نیازشون باعث میشه معلومات کسب کنن. اونها جویای پیدا کردن حقیقتند و حقیقت رو پیدا میکنن. نجات و رستگاری این گونه آغاز میشه. همه چیز با حس نیاز شدید شروع میشه. این نیاز شدید باعث میشه دنبال پاسخ درست باشیم. پس از اون احساس گناهکار بودن سراغمون میاد. آن دو مرد به عیسی مسیح میگند به ما رحم بکن. ما اینجا نیومدیم که بگیم لایق هستیم. ما اینجا اومدیم که بگیم محتاج چیزی هستیم که لایقش نیستیم. بله، این یعنی نجات. شما با تمنای رحمت نزد عیسی مسیح میایید. حالا به مورد چهارم میرسیم. یعنی ایمان. آن دو مرد میگن بله خداوند، ما با اصرار و پافشاری دنبالت اومدیم و نزدت فریاد زدیم. آیا همین گواه ایمانمون نیست؟ اون دو مرد پیگیر خداوند بودن. خدا در عهد عتیق می‌فرماید چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. بنابراین نقطه شروع نجات و رستگاری اینه که بدونیم محتاج و نیازمندیم. سپس بفهمیم راه حل برطرف کردن این نیاز چیست. آنگاه گناهکار بودن خودمون رو ببینیم و بدونیم که اون چه خدا برای ما انجام داد لیاقتش رو نداریم. اما با ایمان نزد خدا بریم و به زبون اعتراف بکنیم. آیا ایمان داری؟ بله خداوند. اینجاست که به خداوندی عیسی مسیح اعتراف میکنیم و تسلیم و سرسپرده او میشیم و محبت خدا در دلمون جوونه میزنه. بله خداوند، ایمان داریم. سپس تبدیل و رستگاری از راه میرسه. مطابق ایمانتان بشود. ولی پس از اون که نجات پیدا میکنیم یه اتفاق میفته. ضعف روحانی از راه میرسه و نااطاعتی رخ میده. اما چرا؟ چون وقتی تولد تازه پیدا میکنید در مسیح یک نوزاد هستید. طبیعی است که نوزادان قدرت تشخیص ندارند و در اثر امواج و باد تعالیم گوناگون به هر طرف پرتاب میشن. نوایمانان هنوز حقایق عمیق الهیاتی رو درک نکردند و از نظر روحانی ضعیفند و مستعد برای نااطاعتی. نوایمانان حتی گاه در غیرتی که برای خدا دارند نااطاعتی میکنند. سرانجام ماجرای این دو مرد با مفید بودن و ثمر بخش بودن اونها تموم میشه. همزمان با اینکه نااطاعتی کردند اما اشتیاق داشتند یه نفر دیگه رو نزد عیسی بیارن. نوایمانان معمولا این گونه هستند. آن دو مرد هنوز خیلی حقایق رو نمیدونند، اما یه نفر کر و لال رو که دم دستشونه نزد عیسی میارن. بعید میدونم خداوند اون مرد کر و لال رو به خاطر ایمانش شفا داد. کلام خدا به این موضوع اشاره نمی کنه. به نظرم خداوند اون مرد رو شفا میده تا به اون دو مرد که قبلا نابینا بودن نشون بده اونها در پیشبرد ملکوت مسیح برای او مفید و ثمر بخش می باشن. ماجرای شفای این دو مرد تصویر زیبای نجات و رستگاری است. دوستان، عیسی ماشیح می باشه. اگه هنوز این حقیقت رو باور ندارید، زندگی شما خلاف همه شواهد و مدارکی است که ثابت میکنه عیسی ماشیح میباشه. اگه هنوز از نظر روحانی تبدیل نشدید و تولد تازه ندارید، چنان که در زندگی این دو مرد شاهد بودیم، همچنان در تاریکی و کوری گناهانتون به سر میبرید. اما واقعاً لزومی نداره در این تاریکی و کوری بمونی، چون مسیح اعلام میکنه خودش تنها کسی است که بر تاریکی غلبه میکنه. اکنون به این سرود آقای جورج لانسینگ تایلر توجه بکنید. ای منجی، کوریم و نداریم زبان، آییم نزدت بحر چشم و زبان. به تابش تابناک حقیقت بکن چشم را تو روشن. سرود ستایش بیاموز بر لبانمان. مدد کن که شب نشینیم به سوگ، تا که چشم دوزیم به نور تو. تا که بشنویم ز تو بشود طبق ایمانت. تیسپا رویم و آن بی زبان نزدت آریم، تا که فیضت بینیم، تا که همدت خوانیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت از تو ممنونیم که این ماجرای عالی رو بررسی کردیم. از تو ممنونیم که روزی که به حضور ابدی تو داخل بشیم، این افتخار رو داریم که با این دو مرد ملاقات کنیم که اون روز نجاتشون دادی. از تو ممنونیم که همونطور که برای اون دو مرد صبر کردی، همچنان صبر میکنی برای هر گناهکاری که میدونه نیازمنده و میدونه نالایقه و میدونه تو چاره او هستی. تو صبر میکنی برای هر گناهکار که در ایمان پشتکار داره و به زبون اعتراف میکنه تو خداوندی. تو صبر کردی تا به وقتش به اون دو مرد تولد تازه ببخشی. سپس حتی با وجود ضعف روحانی که از خودشون نشون دادن، از اونها برای پیشرفت ملکوتت استفاده کردی. ای خداوند، از تو ممنونیم برای همه کارهایی که در ما انجام میدی و همه رو به وسیله روح خودت در ما انجام میدی. ای پدر آسمانی، دعا میکنیم الان هر کسی رو که خودت میخوایی به اتاق دعا هدایت بکن. برای کلامت از تو ممنونیم. ای خداوند، ما رو دوباره امشب دور هم جمع بکن تا شگفتی کتاب رومیان رو ببینیم و زندگی مردی رو بررسی بکنیم که از او به فراوانی استفاده کردی تا کتاب رومیان و خیلی از کتابهای دیگر عهد جدید رو بنویسه. دل ما رو برای امشب آماده بکن. به ما روز خوبی عطا بکن، چون مطیع کلامت و ارادت هستیم. به خاطر عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org